بسم الله الرحمن الرحیم. ملاحظه کردید که در محور ششم ما برخلاف محورهای دیگه به مبادی و مبانی یه مقدار ریشه‌ای تر مباحث عدل و ظلم پرداختیم و منتقل شدیم به بررسی در واقع مباحث حسن و قبح عقلی، که هم در 15 نظریه رو بررسی کردیم و یک نظریه تلفیقی، ترکیبی، تأسیسی را انتخاب کردیم، هم در بحث بعدی در باب ملازمه خب احتمالات و اقوال و ادله را ذکر کردیم. اونجا هم رسیدیم به این که ما ملازمه عقلی را قبول نداریم، بلکه حسن و قبح عقلی را کاملا قبول داشتیم با اون تقریر و نظریه. در ملازمه عقلی مورد قبول نبود، حتی در این که عرض شود که مخالفت هم نکنه گفتیم شاید ملازمه نباشه این حد. ولی به استناد دو سه گروه از آیات و ادله نقلی گفتیم ملازمه عقلی ثابت میشه، ملازمه با احکام پایه عقلی ثابت میشه. این دو مقام مهمی بود که پشت سر گذاشتیم. هنوزم وارد اون مباحث ویژه عدل و ظلم نشدیم، دیگه اواخر این مباحث بنیادی و پایه‌ای است که جلسات زیادی به خود اختصاص داد. در تکمیل این بحث‌های قبلی گفتیم چند نکته تکمیلی اینجا مورد اشاره قرار بدیم که بعضی رو قبلا هم اشاره‌ای کردیم، حالا یه بسته بیشتری خواهیم داد. و این نکات تکمیلی پایانی این دو مقام مهم از مباحث بنیادی است. یک نکته‌ای که اون هفته عرض کردیم اون بررسی فرمایش مرحوم اصفهانی بود که به نظرم تمام شد، بررسی شد و ازش گذشتیم. یک نکته دیگر و دوم تکمیلی در اینجا اون بحث تزاحمات. قبلا ما به بحث تزاحمات پرداختیم، گفتیم که با ضمن این که ضمن آن که میگوییم عقل احکام مستقلی دارد، از صدق و حسنان الکذب و قبیحون الخیانه قبیحتون و امثال اینها احکام پایه اینطور داریم، اما همونطور که در احکام شرع تزاحمات داریم، در احکام عقل هم تزاحمات وجود داره. و عرض شود که این تزاحمات یک واقعیتیه که در احکام عقلی هم وجود داره. باب تزاحمی که در اصول ما داریم این اختصاص به احکام شرعی ندارد، در احکام عقلی هم هست. این چند عنوانی که در اصول را توضیحی که کوتاه و سریع داشته باشیم، اینها بعضیش در احکام عقلیه هست بعضی نیست. مثلا گفته شده که تخصیص، حکومت و ورود اینا در احکام عقلیه نیست، اینا اختصاص به احکام شرعی است داره، به اعتبارات و جعلهای شرعی و اعتباری عارض میشه. اما تخصص یا تزاحم در احکام عقلی هم وجود داره. این 4-5 عنوانی که تو اصول ملاحظه کردید، تخصیص و تخصص و حکومت و ورود تو اون مقام دلالی، اونم در مقام امتثال هم تزاحمات، اینها سوالی وجود داره که در احکام شرعی هم احکام عقلی هم اینا جاریست یا جاری نیست. گفته شده که بعضیش هست بعضی نیست. تخصیص گفته شده که لا تخصیص فی الاحکام العقلیه. علتش هم این است که تخصیص یا تقیید مربوط مقام اثباته و جاییست که لفظی به کار رفته و ما اراده جدیه و اراده استعمالیه داریم، این محاسبات که به کار میاد تخصیص مصداق پیدا میکنه و به تبع تخصیص حالا حکومت رو تحدی هم بروده که مقام اثبات و ثبوتی که پیدا شد، اراده جدی و استعمالی که پیدا شد، اون وقت این موارث مصداق پیدا میکنه. اما در احکام عقلیه که اینا نیست که بگیم حالا یک اعتباری داره میکنه و لفظی از او صادر میشد و بعد نمیدونم اراده جدیش رو در اراده استعمالیه داره، اراده جدیش رو یک باره برای نیست اینجا بگه بعد کم و زیاد میکنه. و آثارم داره این بحث که توسط به اطلاق و عموم یه جایی میشه نمیشه، اینا همه مربوط تخصیص و به تبعش هم تحدی حکوم، کاملا حکومت و تحدی ورود. این سه عنوان اختصاص به احکام اعتباری و قراردادهای اعتباری و جعل داره که مقام ثبوت و اثبات متفاوته، اراده استعمالیه و اراده جدیه از هم جداست و نتیجهش میشه این پیدایش این بحث ها. و الا اگر جایی این اراده استعمالی و جدیه تفکیک نشه، مقام اثبات و ثبوتی تفکیک نشه و یکی باشه، اونجا همینه. در خود شرع هم نهایتا تو عالم نفس و امر و ثبوت آخرش هر تخصیصی به تخصصی برمیگرده. در عالم اراده جدیه و عالم ثبوت هر تخصیصی به تخصصی برمیگرده. وقتی گفت اکرم العالم الا الفاسق منهم، الا الفاسق، چه متصل بگه چه منفصل بگه، در عالم ثبوت اون اراده جدی رفته روی یک دایره مزیقی که این دیگه ازش خارجه، فاسق ازش خارجه. اینایی که ما الان میگیم این شمول داشت بعد ازش بیرون رفت، این مال مقام لفظه، مقام اراده استعمالی و جعلها و ابرازات ظاهری و لفظی. ولی اگر ما اینا رو بذاریم کنار بریم به حق موضوع بپردازیم، نفس الامر و عالم ثبوت بپردازیم، اونجا اگر چیزی از یک عمومی خارجه، در واقع تخصصان خارجه، یعنی عمومش ضعیف قمرکیه است، یه محدودیت ذاتی داره که این درش نمی گنجه. تو بریم تو عمق اراده جدیه مولا، اونجا همینطوره. اون وقت در بنابراین تخصیص و حکومت و ورود اینها جایی پیدا می شود که قرار و ادبیات بحث، ادبیات به کار بردن الفاظ است و اراده استعمالی و اراده جدی، اون وقت این محاسبات و نسب پیدا میشه. بله،
احکام عقلی یه وقتی باره خود شخصه، این درسته، من خودم در نزد خودم ثبوت و اثباتش وحدت داره، اما وقتی برای دیگران بیان میشه و دیگران میخوان قضاوت کنن، اون وقت اینجا ممکنه که لفظ کاشف از اون ثبوت باشه و ممکنه بیان.
بله بله، حالا عرض میکنم اینو، این به این دلیل، از این جهته که اون وقت گفته شده که در احکام عقلیه که یک نفس الامر ثابتی داره و اونجا ما این شکل جعل قانون و وضع قانون به شکل اعتباری در اون نداریم، درک میکنم واقعیت، اگر حکمم میکنه یک حکم مثلا منطبق بر اون انجام میده. گفتن چون اینجا این دو مقام نیست، مقام واقع و مقام ابراز و مقام اراده استعمالی و اراده جدی مستقل نیست، و لذا لا تخصیص فی الاحکام العقلیه، به تبعش هم یعنی حکومت هم نیست، ورود نیست، اونا دیگه تبعات تخصیص و اینها هست. این در چیزهای فلسفی هم آمده، مولانا صدرام در اسوار داره، در نهایه جایی اومده که لا تخصیص فی الاحکام العقلیه. هر جایی فکر میکنید تخصیصه، در واقع تو همون اراده جدی اصلی یه قیدیه که اینو نمیگیره. وقتی میگید از صدق و حسنون، بعد میبینید صدقی که موجب کشتار جمعیتی بشه حسن نیست، این معناش نیست که صدق تخصیص خورده، این معناش اینه که از اول از صدق و غیر المضر این قید داشته و تو این اون قید بگونه ایست که دیگه این مورد تخصص از اون خارج میشه. این چیزیست که گفته شده در اسفار و کتابای چی هم وجود داره. ما البته اینجا این ملاحظه اجازه بدیم من عرضم رو بگم بعد اگر چیزی باقی موندارم. ما البته در اینجا ملاحظه‌ای که داریم این است که این فرمایش در متن واقعی فرمایش تامیه و عرض کردم به این معنا در شرع هم تو عالم نفس و لعم نهایتا این تخصیص اونا همه برمیگرده تو اون اراده جدیه لوح محفوظ نفس و لعم، در واقع تخصیص شرعی هم در واقع روحش تخصصه، یعنی یک اراده او آمده روی یک چیزی و چیزهای از اون بیرونه. این ملاحظات در مقام ابراز و اثباته که پیدا شده. اون تا نکته ای که اینجا وجود داره خیلی هم حالا مهم نیست ولی قابل تر از اینه که ما در احکام عقلیه یه نکته ای گفتیم که بعد دیدیم بعضی آینه دیگه هم میگن، اون نکته ای که ما گفتیم این بود که عقل گفته شده که حکم نمی کنه، عقل مدرکه. اینو مرحوم اصفهانی و بزرگان زیاد بهش تفوق کرد، عقل مدرکه و فرمان نمیده، ولذا گفته شده که این احکام عقلیه که میگیم یعنی ادراکات عقلیه. عقل عملی مثل عقل نظری درک میکنه، عقل نظری این قوانین و قواعد حاکمه بر عالم و طبیعت و جهان و هستی رو درک میکنه، عقل عملی هم این قوانین حاکمه بر رفتارهای اختیاری رو درک میکنه، همه درک یک واقعیت هاست. ما هم که قائل به واقعیت هم شدیم در حسن قبح عقلی. خب این درسته و اینا میگن که این درسته و حکمی در کار نیست، حکم یعنی فرمانی در کار نیست. از شاید که ما البته اینو ملاحظه داشتیم گفتیم که نه، نفس هم حکم داره ولی اینکه حکم شأن عقل نباشه، نفس یه قوه حاکمه هم داره، النفس فی وحدتها کل القوا، ولی با اعتبارات مختلف قوا داره. ما قائلیم که نفس همونطور که یه قوه عاقله داره یه قوه حاکمه هم داره. نمیگم این حاکمه کار عقله، چون عقل اصلا قوه عقل نی درک، ولی میگیم یه قوه حاکمه ای در انسان وجود داره. انسان و نفس یه قوه حاکمه ای داره که این قوه حاکمه گاهی تابع عقله که میشه حکمهای صحیح، گاهی هم نه ممکنه یه احکام غیر صحیح داشته باشه به تبع اهوا و امثال اینها. ولذا نباید از این استیحاش داشت که بگیم عقل که ادراک میکنه، ما این حسن و خوب و اینا همه مدرکات عقله. ما واقعا وجدانا میبینیم یک حس و تحریز و رد و زجر در نفس ما وجود داره، اینو نمیشه انکار کرد. شما میگید اینو نمیشه به قوه عاقله نسبت داد، میگیم علام سلام به اون نسبت نمیدیم، ولی میگیم یه قوه دیگری است. کشف قوا هم از همین رفتارهای صادره از نفسه که میگیم قواست، ولی لطف الواقعی که نفس یک حقیقت بسیطه است، مطلب بسیطی است که اعتبارات متعدد داره و جهات مختلف داره از حیث متعلقاتی که پیدا میکنه. حالا این یک نکته است. یه نکته هم این است که در عقل بنابراین حکم ما داریم، حالا یا کار قوه عاقله است یا قوه دیگری است، ادراک است و حکمه. این بلوجدان ما این را میبینیم که درک میکنه، یک ترغیبی هم وجود داره و عقلی که حکم میکنه نفس هم یک ترغیبی میکنه یا تحریزی میکنه یا ردی انجام میده. این و اون حجت باطن هم که ما میگیم مرکب از این درک و حکمه، حجت باطن اینه. و حالا اسم این را ماشیته فسنبه، این هر چی میخواید بگید فرق نمیکنه. عقل روایات که با یه عقلی که ما اینجا میگیم فرق داره. بله، عقل اونجا که اصلا خیلی نزدیک به همین حکمه، اونی که تو روایته العقل و ما عبد به رحمان، حتما درش این حکم و برانگیختن هم وجود داره. این حکم هم میدونید چطوره دیگه، حکم دیگه درک پایه است، حکم تحریزه، این تحریز درونیست که برآمده از یک گرایش هاست. یعنی حکم نتیجه درک و میله، این درک و میل پایه حکم میشه.
من حیلت و حسن خوف من نباید دیگه باید و نباید تحریف کنم،
بله نه، ما که اصلا ما اصلا معنی نکردیم حسن خوب را به هیچ، نه ما حسن خوب را که تو غربی ها خیلی بحث شده که خیلیشون گفتن حسنون، اصلا مفهوم حسنون یعنی باید، ما حتما میگیم مفهومش اون نیست، در مقام واقع هم طبعا دیگه جداست. حسنون یه ویژگی است که ما از باب زیق خناق میگیم ما یستحق علیه المد یا زد، مثلا این مد و زم هم که در کار میاریم این از آثار اونه، ولی مد و زم هم کار عقل نیست، مد و زم هم کار نفس بر پایه درک و میل. اون وقت اگر این درک حقیقی باشه، میلم میل متعالی باشه، یعنی فطرت و اینها باشه، اون وقت نتیجهش میشه حکم صادق عقلی. این که میگیم حکم عقله به خاطر این که یه پایش عقله، یه پایش هم اون میل فطری، این دوتا رو دست به دست هم میده، اون وقت قوه حاکمه میاد از این قوه مدرکه و قوه محرکه یه حکمی به دست میاره. پس ما یه قوه مدرکه داریم، یه قوه محرکه داریم که همون تمایلات و امثال این هاست، و یه قوه حاکمه داریم که نفس در واقع با این ملاحظه اینها در همون رتبه فطری و علوی خودش به تعبیر خوبی که در جای آمده حکم کنه. این حکم کما این که حالا حکمهای سفلی هم داریم که اونم رضا در درون جنود شیطان و جنود رحمانه. خب هنوز عرض من تمام نشده، بعد این یک بحث بود. حالا برگردیم به اون بحثی که در اینجا داشتیم. حالا ببینید در عقل هم که گفته شده که احکام عقلی تخصیص بر نمی دارند، این به یک معنا واقعا درسته، احکام عقلی تخصیص بر نمی دارند وقتی که ما اون عالم ثبوت و مقام واقع و جمع را نگاه بکنیم. برای اینکه هر تخصیصی هم باشه تو متن واقع برمیگرده به یه قیدی که تو موضوعه و با اون قید این تخصصا ازش از دایره اون بیرون رفته، این درسته. این به نحوی در شرع هم هست، در اون اراده جدی نفس و امری مولا که مصالح و مفاسد رو دید، یک موضوع یا متعلق حکم یک امر محددی است و در اون متن هرچی نیست دیگه با اون قیود تخصصا خارجه. اون تا وقتی میاد تو مقام اظهار و ابراز، مقام اظهار و ابراز میاد دیگه به مصالحی وقت اینجا تخصیص اونها پیدا میشه. ما عرض من اینه که در احکام عقلم گاهی عقل را ما متن عقل و نفس الامر و ثبوت اون را میگیریم، اونجا واقعا تخصص هیچ تخصیصی در کار نیست، ولی گاهی این احکامی که عقل را با یه نگاه حکمی که میخواست صادر بکنه با یه نگاه عادی متعارف عقل میاد میگه از صدق و حسنان، واقعا هم الان از صدق و حسنان یه حکم عقلیه، عقلی متعارف دم دستی اثباتی ظاهری عقله، و در اینجا حالا به این نحوی حالا تخصیص قابل تصوره. یعنی در واقع احکام عقلی هم میشود بگیم دو مقام داره. یه احکام عقلی که منطبق بر اون نفس الامر واقعه، این مثل احکام واقعی نفس الامری شرع درش تخصیص نیست، ولی یه احکامی است که عقل بدون اون نگاه جامع و با یه ادبیات بدون اون ملاحظه همه جوانب یه حکمی نفس میده که خیلی وقتا نفس غافل از اینه که اونجوریه. حالا در شرع غفلت نیست، یه مسالهی موجب شده که شارع اینجوری بگه، ولی در عقلای دیگه اینجور نیست. در عقلای دیگه گاهی حکمشون حکم عقلایی ان غفلتنه، عام گفته بعد دقت میکنم اینه اون طرفش اینطوره. خب میگیم عقلم اینجا اگر عقل تام محیط حاضر بگیم اونجا دارش تخصص از تخصیصی نیست، ولی عقل عادی بگیم که عقل نیست که دچار مثل مقننهای عرفی دچار احیانا غفلتیه، عدم روی نگاه جامعه یا نمیخواد الان از اون نگاه جامعی الان داشته باشه، ولی از اینجور تخصیصی پیدا میشه. بعیده که حالا اونای مورد صدر و دیگران هم که میگن تخصیص ها همه به تخصص برمیگرده به این توجه نداشته باشن. در مقام یه عقلی که دچار احیانا غفلت شده یا یه مصلحتی میبینه نمیخواد اونجوری حکمش را چی بکنه، ولی از مقام اثبات و ظهور و ثانوی هم در عقل ممکنه متصور باشه، اما فی الواقع دیگه در عقل هم تخصص همه تخصص تخصیصی نیست. خب این یه بحثه که حالا مهم نیست. اگر ما بخوایم بگیم مرادمون از عقل و حکم عقل تام و حکم تام عقلیست، واقعا تخصیصی نیست، تخصصه. به این معنا در حکم واقعی تام شارع هم تخصصی نیست. تخصیص فقط میاد تو مقننهای عادی که گاهی غافلن، یه کلی گفته بعد میگه که اینه، اونم باز در نفس الامرش برمیگرده به تخصص، ولی حالا یه کمی بیشتر تخصیص اونجا متصبت تره. و
حکم عقل اون مصلحت رو در نظر میگیره، اینکه از صدق و حسن هم اون حس رو در نظر داره، ولی توی موارد شاید غفلت هست که بعضی موارد ممکنه اون مصلحت رو نداره این صدق.
اون دیگه برمیگرده و همون قضیه کلیه دیگه، یعنی این مورد مصلحت نداره، یعنی صدق است و مصلحت نداره، یعنی همون قاعده کلیش قید داره، قاعده کلیش قید داره. این حالا یه بحث خیلی مهم نیست واقعا، یعنی اون حرفی که فلاسفه زدن حرف درستیست، از یک منظر درست و عمیقیست که هرچی ما از حکم عقل میبریم بیرون این تخصصه. منطقه این مبتنی بر دو نکته است، یکی این که قضیه عقلیه اونیست که موضوع علت تامه معموله، اینو باید محفوظ بگیریم، و یکی هم این که عقل رو محیط و در مقام این داشت فرض بگیریم که همه چیز رو میخواد بگه، همه چیز رو الان حاضره، عقل تامه. اگه این دوتا قید رو بیاریم لا تخصص فی الاحکام العقلیه، درسته؟ تو دوتا قیده، یکی این که موضوع علت تامه محموله است، و دوم این که عقل محیط الان بر همه ابعاد و جوانبه، عقل تام حاضر گرفته این که داره حکم میکنه. با این دوتا قید ولی لا تخصیص فی الاحکام العقلیه، لا حکومت فی الاحکام العقلیه. منتها میگیم در شرع هم اگر بریم مقام نفس الامر جعل احکام رو بگیریم و مقام تام ثبوت رو بگیریم، اونم همینطوره. ولی خب در شرع مقام اثبات و اظهار و مصالح در نوع ابراز اظهار جوریست که موجب شده که یه نظام تخصیص و حکومت و ورود هم پیدا بشه افزونه بر اون تخصص و بشه این چهار مناسبه. این یک بحث. حالا راجب این تا اینجا اگر نکته‌ای با بله بله رو این فرض دیگه اونو دیگه بله الیات تام هست دیگه، اینا مفروض که بگیریم اینه واقعا. بله اگر فرض بگیریم که عقل که الان محیط بر همه جوانب نیست، یا یعنی نمیخواد محیط باشه، میخواد یه چیز کلی رو فقط
بسیار چه بکنه؟ دیگه نام اظهار احاطه به جمعی جوانب مگر عقل تام دیگه، عقل معمولی این نداره، دو غیر معمولا توشید.
بله بله، حالا اینجور چیزی با این فروض متصوره، با اون فرض متصوره،
مثلا احکام اوغلا حساب میشه نه عقل. شما واقعا اگر بخواید بگیم عقل تقسیم کنیم به این عقل، این عقل
بله دیگه، یعنی وقتی این که میگه لا تخصیص فی الاحکام العقلیه، یعنی عقل که قضیه میگه که موضوعش علت تامه است و او هم بر همه جوانه به اون چه که میخواد بگه احاطه داره،
غیر از این نمیگه، هم زمانی بخون میکند که علیت تامه رو درد
نه اینجا یک کمی با شما فرق داریم، گاهی حکم میکنه و یعنی حکم میکنه، نه گاهی میشه، گاهی حکم میکنه ولی چون احاطه بر همه واقعیت نداره میگه نمیدونم، یه تردید میکنه دیگه. الان خیلی از چیزها اینه دیگه، بحثی که میخوایم بکنیم اینه دیگه، عقل محیط بر همه واقع و آفاق واقع نیست و لذا خیلی جا نباید اصلا قطعی بگه،
نباید
حکم
کنه،
آره، یعنی حکم فعل جمله میکنه، میگه بله صدق حسنو بجانه من به همه ابعادش احاطه ندارم، یا اینکه آدم آزاد مزاحم آزادی طرف نشه، این حسنو الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، ولی همه چیزو چون نمیبینه یه جایی تردید میکنه، اطلاعی
نمیشه،
میخوام بگم که این هم عرض منه دیگه، یعنی میگم اگر عقل تام محیط در اینجوری فرض بگیری که میخواد یه قضیه تامه بگه، این تخصیصی درش نیست، ولی اگر عقل ناقص و عدم محیط و اینا رو فرض بکنی یا مبتلای به غفلت فرض بکنی، در اون متصوره
اصلا دورمونیه
همه قوانین خب دیگه، حالا این دیگه بس این نزا لفظی الان دیگه، اونجوری بگیرید اونجوری اگه اینجوری بگیرید اینجا مثلا خاصی این دو جورش فرضه، بله بس هر دورش هست دو منظره، بس
الان شاید این فرمایش مولا صدرا که لا تخصیص به احکام العقلیه شاید ناظر به احکام عقل نظریه، مثلا
نه
مقاده است تخصیص که نداره، اون هیچ وقت درست التفات داره،
یعنی خودشون گفت این
احکام عقل
نظری، تو عقل نظری که بله در عقل نظری
محکم میتونیم این حرفو بزنیم، اما تو احکام عقل عملی
این نکته ای که ما گفتیم تو عقل نظری هم هست،
میشه
الواحد لا یستر عنه الا الله، نه اجتماع اتفاق نقیض این که معلومه که بوله یه بدیهیات، نه الواحد لا یستر عنه الا الله، یعنی ممکنه بگیم یه جای عقل نتونسته به همه جوانب راه پیدا بکنه، یه چیز اختزایی را حکم کنه ولی نمیتونه همه جوانبشو بگه، واقعا در عقل غیر تام و ناقص ما مواردی داریم که یک قضیه را فعل جمله مطمئن و قاطع ولی با همه قیودش نمیفهمه، بنابراین مغفول بودن و عدم توجه این در عقل ناقص چه نظری چه عملی متصوره، به این معنا وقت میشه بگیم یه تخصیصیه، منتها فرقش اینه که در شرع اونجا با و قانونگذار مسلط اونجا با عنایت این مقام ثبوت اثبات درست شده، اما در عقل گاهی اینجور نیست که با عنایت این مقام ثبوت اثبات بشه، این فرق هست، به دلیل عدم کشش تام گاهی این مقام دو مقامی میشه، دو یه جوری اون وقت تخصیص و تقیید هم ممکنه در اون متصور بشه، تخصیص و تقیید برآمده از نوعی غفلت محدود بودن، در این فرق داره، نکته اخیر اعظم اینه که با این شکلی که گفتیم یه جوری از تخصیص و تقیید حتی در احکام عقلی هم متصوره ولی بر اساس عقل محدودی که یه جایی نتوانسته بر همه جوانه اشراف پیدا بکنه، ولی در شرع نه، در مقننهای عادی هم گاهی اینطوره، واقعا رو غفلت و بیتوجهی یه کلی رو گفته بعد دیده که مصلحت من اون بود اینجا نیست، میاد تخصیص میزنه، اما در شارع دیگه نه، این غفلت و اینا نیست، اون یه نظام اثباتی طراحی شده که تابع تفکیک مقام اراده استعمالی و اراده جدی است. این نمیخواستیم مثلا وارد این بحث بشیم ولی افتادیم یه وقتی دیگه هم میخواستیم بگیم یادمون رفت حالا اینجا این خود حاشیه رفتیم در اینجا. پس بنابراین این که فلاسفه فرمودن که لا تخصیص و لا تغییر فی الاحکام العقلیه سواء فی العقل النظری و فی العقل العملی، این درست است با فرض این که بگوییم مرادمون عقل محیطه، عقل غیر غافل و محیطه. اما در عقل ناقص و غیر محیط یه نوع تخصیص و تغییر متأخر فرض میشه که در مقام در واقع این مرتبه غفلت و چیز عقلی است، و اما در مقام با قطع نظر از غفلت و نه واقعا هیچ تخصیصی نمیشه. در شرع اون وقت این تخصیص و نوع تخصیص و تغییر در عرف عقلا هم گاهی اینطوره، در قانون گذارای عقلا اینطوره، اما در شرع تخصیص و تغییر روی یک مسئله‌ایه، رو غفلت نیست. در مقنن شرعی رو غفلت نیست، روی مساله و حکمت هایی است که این اراده استعمالی جدی تفکیک میشد و اینجوری شکل میگیره. این یک بحث بود. یک بحث دیگه هم بحث تزاهماته که یکی دو بار تا به حال به این پرداختیم و تکمیلی هم الان در پایان مباحث میخوام داشته باشیم. ما عرض کردیم که تخصیص و تقیید و حکومت و ورود در احکام عقل عملی و نظری در اون نگاه عقل تام محیط وجود نداره، و اگرم باشه تو این عقل ناقص اینجوری است که برای پیش میره میفهمه، وقتی میفهمه یعنی در واقع اون قید اونجا قیدی است که اینو نمیگیره و به این شکل میره جلو. این نسبت به اینها. اما در تزاهم، در تزاهم نه، بگیم تزاهم که در مقام امتصاله، این یه واقعیتی است که هیچ فرق نمیکنه. همونطور که در احکام شرعی تزاهم وجود داره، میگه غریق را نجات بده اونجا را غصب نکن، و در مقام امتصال نمیشه این دوتا را جمع کرد. این داستان تزاهم و عدم امکان امتصال و اعمال قدرت برای دو تکلیف به خاطر شرایط خارجی، این در احکام عقل عقلی متصوره، حالا با توضیحی که میدم الان عرض شود که به این معنا گفتیم که متصوره، اینی که تا به حال گفته میشه ما اشاره کردیم، گفته از صدق و حسنون اضرار به غیر یا قتل دیگری، قتل نفس المحترمه، این قبیحون. یه جایی اون وقت نمیتونه اینها با هم جمع بشه، پس تزاهم پیدا کرده. این چیزیست که گفته میشه. من منطقه در اینجا همون بحث وجود داره، همون بحثی که گفتیم اینجا وجود داره که تزاهم به معنای اثباتی که میگیم در جاییست که دو قانون در مقام اظهار و ابراز اطلاق داشته و وقتی میخواد عمل بکنه نمیتونه به هر دو عمل بکنه و ناچار وقت بود اینجا داستان اهم و مهم و تأخیر و امثال اینها را جاری بکنه. این اطلاق اثباتیه دیگه، در مقام امتصال میگه هر دو رو بیار، ولی خب حالا الان صحنه جوری شکل گرفته که نمیتونه هر دو رو بیاره. خب میگیم این تزاهم از تو کار به دلیل نداره که حالا ما تقیید بزنیم و امثال اینها تو این تزاهم و شرعی اینطوره دیگه، نمیگیم قید بزنیم در مقام جمع بین ادله که بر نمیاییم، گرچه اونجا هم یه شبهی وجود داره و اون رو نمیخوام الان بپردازیم، ولی اونچه که مسلک مشهوره اینه که تزاهم مرتبه متأخره از دلالت دلیل هست. اون تقیید و تخصیص و حکومت و ورود مربوط به مقام استظهار و دلالت دلیله، تزاهم از اون گذشته ایم. دلیل هر دو اطلاق داره و جای خودش هست، هیچ قیدی هم بهش نمیخوره، منتها در مقام امتصال نمیشه جمعش کرد، میگه من توانایی ندارم، حالا اهم و مهم یا محتمل الاهمیه یا تأخیر. اون قوانین باب تزاهم تقدیم اهم یا محتمل الاهمیه یا تأخیر بین المتساوی ها اعمال میکنه، این در اونجاست. حالا در احکام عقل، عقل عملی چی؟ در عقل عملی ما واقعیت این شکل گاهی دوتا حکم داریم نمیتونیم عمل بکنیم، باش مواجهیم و ممکنه کسی بگه اینجا تزاهمه، کما این کتاب عالم گاهی میگفتیم. اما در نقطه مقابل این کسی ممکنه بگه که نه، عقل اینطور نیست، هرچه تزاهم میبینید در واقع همون تخصصه، یعنی این تضاد همون اما عدم التفات و ایناست، ولی اگر حکم عقل رو بخواید درست بفهمید، تضاد در واقع داره نشون میده که یه قیدی درونه. این که میبینید الان که میبینه اگر او راست بگه چند نفر کشته میشن، خب میگه پس از صدق و حسنون داریم، قتل و نفس قبیحون داریم، من دوتاشم اینجا نمیتونم جمع بکنم و اهم هم مثلا میبینم که اون خطاب عدم قتله، نهی از قتل. ولی این در احکام عقلی در واقع ما وقتی دقت بکنیم این تزاهم برمیگرده به همون عالم ثبوت، عالم واقع نفس الام. در عقل غیر غافل، عقل محیط که باشه، میگه در واقع صدق غیر موجب قتل این حسن بوده، غیر اون حسنی نیست که حالا من بیام بگم در مقام امتثال چی میکنیم، نه اصلا دیگه اینجا حسنی نیست، اصلا اون ملاک نیست. در عقل بعید نیست که این باشه، ولذا وقتی میگیم تزاهمی که در شرع بود در عقل هم متصور است، ممکنه بگیم که در این یک سخن غیر دقیق است. اگر دقت بکنیم، چون در عقل اون قانون عقلی اونیست که موضوعش علت تامه محموله و همه چیز وقتی میخواد حکم بده همه چیز بشه عقل محیط حاضره و مصلحتی هم در این نیست که دو جور بگه، دو ثبوت و اثبات و این حرف هم چیزی درش نیست، اونجا اصلا جایی اینجور مصلحت سنجی ها نیست. و لذا تزاهمات در احکام عقلی هم تزاهم نیست، این شبیه تزاهمه. در واقع ما یک مواجهه به یه حالتی شدیم که اون کمک کرد به ما که عقلمون محیط بر مسئله میشه، وقتی محیط شد قیودش رو در میاره، این قیود منظمه به خود اون حکم و قضیه اصلی ایست.
ولی گاهی حل نمیشه.
یعنی چی؟
از آما تو آدم یعنی سه سال واقعا رایی برای جمعش وجود نداره.
خب
اما تو تزاهمات عقلی هم که حالا میگفتیم گاهی واقعا طرف نمیتونه حل کنه.
خب بله نمیتونه حل بکنه،
یعنی نمیتونه خاطر پیدا کنه.
آه بله البته این ولذا اگر تعبیر تزاهم میکنیم این الکلام دیگه، تزاهم که اینجا تعبیر میشه یا روی غفلت یا روی عدم احاطه است. اینه به یک معنا. ما یه وقت هم تو اصول هم اونجا هم گفتیم ما اصلا تزاهم در شرع هم در واقع نهایتا به عمق اراده جدی و مقام صعود بگیریم یه جوری اونجا داره قیدی میخوره. این حالا از اون حرفاییست که با تو اصولی مدار پیش رو گره.
اینقدر کلوب زیاد میشه که
بله حتما من ایبینا داره قیود زیاد بشه. یه قضیه داره که موضوعش 10 تا 30 تا وصف داره.
مثلا هر قیود معلومه که به عدم تضاهم با امر اهم میشه.
بله دیگه یه عنوان جامعه مشیر میاره ولی واقعش عناوینی داره. حالا این قسمت شرعی تو عدله این حالا یه خود تو اصول یه جوانب دیگه هم داره که باید بررسی بشه ولی در عقل هم اینطوره دیگه. عقل الان اگر عقل محیط رو فرض بکنید که غفلتی در اون نیست و همه احوال رو داره میبینه با ملاحظه همه اون چی که ما تضاهم میگیریم از ظاهری میگه که خب من موضوعم محدوده و قید داره. این هم یک مطلب که خب دیگه طول کشید. ما اصلا این دوتا مقدمه نکتهی که گفتیم بحثای جانبیمون بود که میخواستیم بحث اصلی بپردازیم دیگه جلسه بعد انشاءالله و سلام.